أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. خب، در چهارشنبه ای که آغاز دهه کرامت است و سال روز میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و همچنین در آستانه چهارده خرداد و پانزده خرداد قرار داریم. هم تبریک میگویم این ایام را و هم تسلیت میگویم ارتحال حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و پانزده خرداد. خب، این دهه کرامت فرصت بسیار مغتنمی است برای مسئله فرهنگ سازی در امر کرامت و حاکم کردن این گفتمان در جامعه، گفتمان کرامت، فرهنگ کرامت بر جامعه ای اگر حاکم شد، اون جامعه حتما رستگاره، جامعه مکرم تنها جامعه محترم نیست. ممکنه بعضی ها از مسئله کرامت فقط حرمت استفاده کنند که تکریم کنید، یعنی احترام کنید. این یه مسئله مختصریه و جزئی از این مسئله مهمه. مسئله کرامت یک فرهنگ و یک فرهنگ جامع، یک فرهنگ کامل، یک فرهنگی که در درونش مصادیق فراوان از ارزش‌های انسانی را داره و از اون طرف نقطه مقابلش یک مجموعه از رذایل را نفی میکنه. چون مسئله کرامت نقطه مقابلش اهانته. در اهانت انواع رذایل قرار گرفته که با شأن انسان سازگار نیست. شأن انسان، عظمت انسان بالاتر از آن است که به رذایل مبتلا باشه و آلوده باشه. بالاترین توهین برای انسان همینه که مبتلای به رذایل باشه. بدترین اهانت، عرض کردم کرامت نقطه مقابلش اهانته. بنابراین کرامت رو به ما با اون چه که هست نگاه کنیم، با اون معنایی که در بر داره و مقصد است از این ویژگی برای انسان که خداوند متعال در قرآن هم در چند جا مسئله کرامت رو برای انسان مطرح کرده. در چندین آیه که الان من فرصت نیست، یعنی که میخوام اون مقوله مبحث هفته گذشته رو دنبال کنم و نتیجه بگیرم از اون مثال قرآنی که هفته گذشته مطرح کردیم و نتیجه گیریش فرصت نشد، چون میخوام اونو مطرح بکنم این مسئله کرامت و آیات ویژه کرامت را به خودتون واگذار میکنم. ملاحظه بفرمایید، با همین نگاه قرآن برای انسان مطرح میکنه که مهمترینش همون آیه معروف در سوره مبارکه اسراء هست که لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم و فضلناهم. این دو مسئله از نتایج کرامت، چون انسان یک موجود کریم است لذا قابلیت این که بر بر و بحر تسلط پیدا بکنه داره. حملناهم فی البر و البحر، این قابلیت رو در ظرف کرامت انسان پیدا میکنه. و بعد هم فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، فضیلت برتری بر کثیری از مخلوقات عالم داره که قرآن با صراحت بیان میکنه. اینا همه مسئله مفهوم و محتوای کرامت است که خداوند برای انسان قرار داده و باید انسان به اونجا برسه، قدر خودشو بدونه، اجازه نده از این مقوله فاصله بگیره، تحقیر نکنه خودش رو، توهین به خودش نکنه، نه خودش به خودش توهین کنه، نه اجازه بده دیگران به او توهین کنن، نه ظلم کند، نه زیر بار ظلم برود. در همه جا اون عزت خودش را، عزت، شخصیت، اون گونه که خدا قرارش داده باشه. این مقوله استقلالی که ما الان در انقلاب اسلامی داریم دنبال میکنیم همینه. میگیم ما میخوایم مستقل باشیم، نمیخوایم زیر بلیط این و آن باشیم، شرق و غرب باشیم، میخوایم مستقل باشیم، چون قرآن این استقلال را به ما بخشیده، قرآن به ما این عزت را عطا کرده، آفریننده ما. و این ویژگی ما هم نیست، ویژگی همه بشریته. خداوند برای بشر لقد کرمنا بنی آدم، این نقطه مهمه، نمیگه شیعه را که، نمیگه مسلمون را که، و لقد کرمنا بنی آدم، آدم را ما در این ظرفیت قرار دادیم، همه باید تلاش کنن عزت انسانی خودشون رو حفظ کنن، همه باید تلاش کنن تو دهن مستکبرین بزنن و اونایی که میخوان این کرامت انسانی رو مخدوش کنن سر جای خودشون بنشونندشون. همه نه ظلم کنن، نه زیر بار ظلم برن، عزت انسانی رو در همه جا حفظ کنن. این کرامته، این همین چیزی که تو این دهه داریم میگیم باید فرهنگ سازی بشود، ایناست. حرف خیلی زیاده تو این وادی، آدم هر چی فکر بکنه و بره جلو و مطالعه کنه و کند و کاف تو این مسئله داشته باشه، به زوایای بلندی از انسانیت فقط در ظرف کرامت میرسه. که خب حالا این فرصت و این بهانه میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها و حضرت علی ابن موسی رضا علیهما آلاف و تحیت و ثنا، سبب شده که این مقوله زنده بشه، چرا که این دو بزرگوار هم در حقیقت یکی در ظرف عصمت، یکی در ظرف غیر عصمت. اینا مهمه. حضرت فاطمه معصومه که خب معصومه بود، معصومه نبود در نظر گوهر عصمت، گوهر عصمت را نداشت، یه انسان معمولی بود، اما رسید به اون اوج کرامت، رسید به اوج عزت و عظمت. حالا حضرت علی ابن مسعود سلام الله علیه هم که حجت معصوم پروردگار، از معصوم و غیر معصوم کرامت، یعنی این بین خیلی حساب شده، این نامگذاری هم انتخاب شده، اینها رو باید واقعا کار کرد روش. ما متاسفانه غافلیم، این فرصت ها، این نامگذاری ها، این مناسبت ها، این ظرفیت ها، اینا رو روش اونجور که باید تدبر نمی کنیم، تفکر نمی کنیم. کار اساسی فرهنگ و فرهنگسازی و حاکم کردن اینها در میان بشریت، این کارا کم صورت میگیره و جفاست، جفای حق خودمون هم هست، یعنی خودمون با دست خودمون داریم جفا میکنیم به خودمون که این زیبایی ها رو برجسته نمی کنیم. از اون طرف دشمن فرصت پیدا میکنه، مستکبرین و دنیا مداران و پول محورها و قدرتمندان شیطانی فرصت پیدا میکنن نازیبایی ها رو برجسته میکنن. ما زیبایی هامون رو برجسته نمی کنیم، ما از زیبایی هامون غافلیم، اونا فرصت پیدا میکنن برای نازیبایی ها. فرهنگ زشت و مبتذل غربی رو ترویج کردن، فرهنگ های رسوای غربی رو در میان ما و نسل جوان و یه انفعال در ما حاکم کردم، یه انفعال و حالت رخوت، سستی، خودباختگی. گاهی به یه جایی میرسیم که اصلا بگونه همه چی از دست رفته است، اصلا ما کار نمیتونیم بکنیم، اصلا کار نمیتونیم بکنیم. همون چیزی که قبل از انقلاب حاکم کردن بر ما، خودباختگی را و تو سر ایران و ایرانی زدن و گفتن شما هیچ کاری نمیتونید بکنید، شما ضعیفید، شما باید نوکر باشید، دیگران باید برای شما فرهنگ بسازن، دیگران باید برای شما صنعت بسازن، دیگران باید بیارن، شما بخورید، آقایی کنید، شما بپوشید و بالندگی کنید، شما مصرف کننده باشید، دیگران براتون بیارن. زدن تو سر ما و هر چی تونستن تحقیرمون کردن، خارمون کردن و باور کردیم، خیلی رو باور کردیم. امام اومد این باور رو شکست. حالا 15 خرداد، 14 خرداد مناسبت امام، امام به معنای واقعی ورود پیدا کرد و شکست این باورهای مبتذل سست رو. به ما فهموند که نه بابا، میتونید شما میتونید مستقل باشید، شما میتونید آقا باشید، شما میتونید عزیز باشید، شما میتونید در مقابل مستکبرین بایستید، شما میتونید به همه بدنی استکبار نبگویید و به همه ارزش ها آری بگویید، به همه انسانیت ها آری بگویید، شما میتونید. و 40 و چند سال تو این مسیر دیدیم نه، میشود. این همه گامام جلو اومدیم، این همه دست آورد به فضل پروردگار. البته کار به راحتی صورت نمیگیره، بالاخره مبارزه است. قدرت های جهانی با تمام وجود عده و عده میخوان نگذارن، میخوان مانع بشن. خب ما میخوام بگیم نه خیر، میشود، باید بجنگیم دیگه، باید بجنگیم، جنگ هم تبعات داره دیگه، نون حلوا که توزیع نمی کنن که بالاخره، ولی می شود اون دینه. خدا هم از ما همینو میخواد. خداوند تعالی میگه بروید، کشته هم شدید پیش منید، نگران نباشید، جهاد کنید، برید به این کرامت برسید، برید به این عزت و عظمت برسید. باور داشته باشید می شود، ضرر نمی کنید، سختی داره تحمل کنید، دنیا و آخرتتون رو من باید آباد کنم، آباد می کنم. مقاومت کنید، فستقیم مقاومت کنید، بقیهش با من. شما مگه چی میخواید؟ شما آمدید توی دنیا که بمانید، من نگهتون میدارم. شما مقاومت کنید، من نگهتون میدارم. من بهتون آقای میدم، من دنیاتون رو، من آخرتتون رو، من قبرتون رو، من بهشتتون رو، همه رو من تضمین میکنم. من تضمین کردم دیگه، خداوند تعالی میگه من تضمین کردم. شما بمونید، نترسید. امام این رو به ما آموخت، امام این راه رو پیش ما پای ما گذاشت و وارد شدیم و آمدیم، دیدیم می شود، سختی ها رو هم تحمل کردیم الحمدلله و بالنده ایم. امروز واقعا به فضل پروردگار و حول و قوه الهی ایران ام القرای بشریت، نه تنها جهان اسلام. امروز امید بشریته، امروز نگاه جهانی به ایرانه، به انقلاب ایرانه، به امام ایرانه، به رهبر ایرانه، به مقاومت و ایستادگی ایرانه. دارن درس میگیرن. شما حتما در واقع فریب استکبار رسانه‌ای را نمیخورید. استکبار رسانه‌ای کارش همینه که بگوید نخیر شما به اینجا نرسیدید، که مرتب القا کنه نخیر انقلاب شما به اینجا نرسید، انقلاب شما به مقصد نرسید، انقلاب شما باخت، ضرر کرد. اون کارش همینه. استکبار رسانه‌ای، امپراتوری رسانه، کارش همینه و داره القا میکنه این غلط رو، این باور نازیبا رو. ولی واقعیت که میدونیم غیر از اینه، داریم میبینیم، داریم مشاهده میکنیم، اعتراف های جهانی رو داریم میبینیم، نخبگان جهانی رو، افکار دنیا رو، برجسته های دنیوی رو، دنیایی رو داریم میبینیم، نگاهشون به ایران رو، مقاومتی که در جهان شکل گرفته، امیدی که در دنیا هست و خودمون دستاوردهای داخلی که داریم، همین دستاوردهای داخلیمون هم مرتب دارن هی میگن هیچ کار نکردید دیگه. ولی شما مقایسه میکنید دیگه، میبینید. درسته مطالبه داریم، درسته هی از هم دیگه مطالبه میکنیم و میگیم باید بشود، باید چه کنیم چه بکنیم، عقب موندگی داریم، اینا درست. ولی این مطالبه ها به معنای نشده ها نیست که، خیلی شده، خیلی کار شده دیگه، همه میدونیم. این همه پیش اومدیم، این همه ارتقا پیدا کردیم، این همه دستاوردهای مختلف پیدا کردیم. انقلاب خیلی کار کرده، امام خیلی برای ما ارمغان، نعمت به ارمغان آورده، خیلی دستاورد ما را فریب ندن، افکارمون را تحلیل نبرن در تحلیل های غلط. اینا خیلی مهمه که طبعا مواظب هستید و خواهید هم بود، مخصوصا شما بزرگواران که میخواهید مدیریت کنید. مدیر باید به این باورها جدی اعتقاد داشته باشه تا بره به میدان چالش ها. اگه مدیر خود باخته بشه، مدیر گرفتار این امپراتوری رسانه‌ای بشه، مدیر فریب استکبار جهانی و استکبار رسانه‌ای و تحلیل های غلط دنیایی رو بخوره، دیگه چجوری میتونه مدیریت کنه؟ از شرایط اولیه مدیر این است که خودش به باور درست رسیده باشه تا بتونه موانع برطرف کنه و چالش ها رو کنار بزنه. خب این به عنوان مسئله‌ای که مناسبت کرامت و ارتحال حضرت امام اقتضا می‌کرد توجه بکنیم. اون چرا که مطرح شد در هفته گذشته، اون مسئله قرآنی در سوره مبارکه کهف که خب واقعا مسئله مهمی، جالب این است که خداوند تعالی دو تا مسئله رو پی در پی مطرح میکنه، هر دو رو هم با همین وضرب لهم مثلا. اولیش همون بود که هفته گذشته عرض کردیم و حالا میخوایم نتیجه گیری کنیم، دومی هم دوباره بلافاصله میفهمن وضرب لهم مثل الحیات دنیا. بعد از اینکه این مسئله اولی رو کامل بیان میکنه و نتیجه گیری میکنه و جمع بندی میکنه، بلافاصله مسئله دوم بیان میکنه. روی مثال های قرآنی خیلی باید تمرکز کرد. اینایی که قرآن در قالب مثل بیان میکنه، خب میخواد مطلب رو خیلی ساده و روان در حد ذهن ما تنزل بده و به ما بفهمونه مطلب رو، خیلی روان مطلب رو به ما بفهمونه، لذا در قالب مثل بیان میکنه. اینجا دو تا از مسئله‌هاش بیان شده. یکیش همین بود که فرمود مثل بزن، مثال دو نفر رو، دو نفر با دو طرز فکر، دو طرز فکر. این دو طرز فکر همونه دیگه، یه طرز فکرش همون طرز فکر کرامته که الان داریم ازش حرف میزنیم و از اول جلسه رو گفتیم، یه طرز فکر طرز فکر اهانته، حقارته، حقارت. اون طرز فکر حقارت رو قرآن اینجوری بیان میکنه، میفهمد که ما به یکی از اینا، یکی از این آدمایی که در واقع حقیر بود، حقیر بود، از ظرفیت کرامت برخوردار نبود، ظرفیت درست انسانی را نداشت، در خودش ایجاد نکرده بود، ما به این آدم یه باغ دادیم، نعمت دادیم، نعمت اونچنانی، اونم نعمتی که کامل. قرآن بیان میکنه، وقتی هفته گذشته عرض کردم خیلی این باغ را باغ کامل معرفی میکنه، هم زراعت، هم انواع در واقع درخت ها و ثمرات میوه، اطراف همه انواع میوه ها و وسط انواع زراعت ها. کلت الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا. این لم تظلم منه شیئا یعنی هیچ کسرش نداشته، در حد این، در حق این باغ و زراعت هیچ کس رو کم بودی نبود. لم تظلم منه شیئا و فجرنا خلالها نهرا، آب فراوان و زیبا و ارزشمند، و کان له ثمر، انواع ثمرات در این باغ وجود داشت. حالا اینجا اون که خیلی مهمه اینه که آدم ظرفیت نداشته باشه و اینقدر هم نعمت بهش رو بیاره، چی میشه؟ چقدر بدبخت میشه؟ به اوج فلاکت میرسه. آدم ظرفیت نعمت رو نداشته باشه، یه کسی ظرفیت وزارت نداشته باشه، یه بار بزارندش بالای یه جایگاهی بگن تو وزیر باش، ظرفیت مقامات بالا رو نداشته باشه، ظرفیت جایگاه‌های مثل ماها رو نداشته باشه، جایگاه‌های مثل شما رو نداشته باشه، جایگاه‌های این نظام رو فرق می‌کنه، حالا در هر رتبه‌اش این ظرفیت نداشته باشه بعد یه دفعه حکمش بدن آقا برو فلان جا. این چیکار میکنه؟ بدبخت میکنه خودشو دیگه. خودشو بدبخت میکنه. هلاک میشه. قدرشو نمیدونه. مغرور میشه. خود باخته میشه. همه رو از دست میده. این آدم هم اینجوری بود. این آدم ظرفیت نداشت. خدا این همه بهش نعمت داد. چیکار کرد؟ فقاله لصاحبه وروش کرد، نشون داد حقارت خودشو، به زبان آورد حقارت خودشو، کم ظرفیتی خودشو به زبان آورد. قال لصاحبه، وارد کلام شد و هو یحاوره، در حال محاوره و گفتگو، بالندگی خودشو، انا اکثر منک مالا، من وضع مالی خوبی دارم، پشتوانه خودش را مال دونست، پشتوانه خودش را ثروت و باغ و راغ و حساب بانکی و چه و چه و چه و این چیزایی که معمولا خیلی ما پشتوانه میدونیم، حالا هر کدام به نوعی. بیننا و بین الله، برادران عزیزان، جا داره واقعا خودمون از خودمون بپرسیم ما واقعا پشتوانمون چیه؟ ته دلمون مراجعه بکنیم ببینیم به چه چیزی متکی هستیم. آیا واقعا به خدا متکی هستیم یا به اون حساب بانکیه یا به این حقوقه که هی زیادتر بشه و آتیه خیلی مطمئنی داشته باشیم یا به بعضی از این زواهر و زرق و برقا و یا به فرزند و قوم و قبیله و به چی متکی هستیم؟ این تکیه‌گاه درونی خودمون رو کند و کاف کنیم یا به مقامات بالایی. من پشوانم فلان فرده، متکیه به اوم، او به من اسمینان داره، خیالم راحته و خیلی از مسائل دیگه. اینا همه همینه. حالا قرآن این نمونه شو داره بیان میکنه تا برای همه ما درس بشه دیگه، مثال دیگه، مسئله نه، همین درس. هر وقت دیدیم تکیه گاهمون غیر خداست بترسیم. ضعفه، بیماریه، تکیه گاهمون هر چیزی غیر خداست، امیدمون به هر چیزی غیر خدا، بترسیم. این ضعفه، این بیماریه، باید اصلاح بشه. و هو یحاوره، انا اکثر منک مالا و اعز نفرا، من به خاطر همین باغم دیگه عزت دارم، آدم عزیزی هستم، پرتوانم، مقتدرم، یکیسی هستم. خلاصه باد به قبقب انداختن اینو بدبختی های آدمه. و بعد دخل جنته، وارد باغ شد، مغرورانه قدم زدن و خودباخته، فقیر، حقیر، و هو ظالم لنفسه. به جای اینکه وارد این باغ بشد و بگه الحمدلله، وارد این باغ بشد و بگوید ما به نام نعمت فمنک، خدای تو دادی، کمکم کن قدرشو بدونم، کمکم کن استفاده کنم ازش، کمکم کن در راه خدا اینا به کار بگیرم، در راه خودت، به جای اینکه اینا رو بگه ظالم لنفسه، شروع کرد به خودش جفا کردن، ستم کردن. ظالم لنفسه. قال، چی گفت؟ گفت عجب پشوانه‌ای دارم، عجب تکیه‌گاهی دارم، ما از اون انتبیده هازهی عبدا، تکیهگاه مندگار همیشگی، این دیگه از دست من نمیره، این دیگه همیشه برای من هست. باغ است، میوه است، درخت است، آب است، زمین است، این دیگه برای همیشه برای من هست. تکیهگاه غلط، تحلیل غلط، ما از اون انتبید حاضری عبدا و ما دیگه رب بدتر و ما از اون ساعه قائمه هست دیگه فکر میگم قیامتی باشه. اصلا هرچی از همینه دیگه، هرچی از همین دنیا و همین باغ و همین راغ و همین امکانات و همینا، اصلا قیامتی معلوم نباشه. به فرضم که باشه، آدم وقتی بنا شد حقیر باشه و تحلیل نداشته باشه، گفت به فرضم که باشه، لئن رددت تو الی ربی، اگرم به فرض باشه چنین چیزایی، لاجدن خیرم منه. خب اون خدایی که اینجا به من داده اونجا به من میده، اون خدایی که اینجا من را گرامی داشته اونجا هم گرامی میداره. باز باور غلط. گاهی وقتی هم فکرهایی میکنیم ما میگیم خب معلوم میشه خدا دوستمون داره که این مقام اون داده، این جایگاه و این پول و این موقعیت و این امکانات و این شهرت و این نمیدونم صدا و این خوشگلی و این لباس، این همه چیزا معلوم میشه خدا دوستمون داشته که این را به اون داده، پس دوستمون داره اونجا به اون میده. باز اشتباه دیگر که مرتکب میشوید. لئن رددت تو الی ربی لأجدن خیرا منها منقلبا، بهتر از این اونجا به اون میده. پس نگرانی نداریم، از خدا دور بشه، از راه دور بشه. اما رفیق دیگرش، اون آدم کریم، اون در ظرف کرامت زندگی کرده، پرورش پیدا کرده، قال له صاحبه و هو یحاوره، اون وارد گفتگو شد و گفت اکفرت بالذی خلقک، کجا داری میری بیچاره بدبخت، داری به خود ستم میکنی، به خدا داری کافر میشی، چرا قدر نعمتهای خدا را خدایی نمیدونی؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفه ثم سواک رجلا، خدایی که تو را آفریده داریش بهش پشت پا میزنی، ازش غافل میشی؟ لکنه هو الله ربی، او خدای ماست، او این نعمت ها را داده، همه از اوه. لا اشرک بهش به ربی احدا، مواظب باش مشرک نشی. چرا نعمت ها را از خدا ندونستی؟ چرا نگفتی ما به نام نعمت فمن؟ چرا نگفتی لا حول ولا قوه الا بالله؟ چرا نگفتی اینا از خداست؟ لولا از دخلت جنته که قلت ما شاء الله، چرا وقتی وارد بهشت باغت شدی نگفتی ما شاء الله و از خودت دونستی فریب خوردی؟ چرا ما شاء الله نگفتی؟ ما شاء الله، ما شاء الله، خیلی عجیبه این که به ما گفتن هر چیزی رو که دیدی یه قدری اعجاب آور بود بگو ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. زیاد اینو تکرار کنید، ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. در مواجهه با هر چیزی اینو بگید، ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. این از همین آیه نشد گرفته. چرا نگفتی که ما شاء الله لا قوه الا بالله؟ و بعد نکته بعد، اما اون چیزی که خیلی مهم بود که حالا من دیگه چون دیگه نتیجه بگیرم، آخرش چی شد بالاخره؟ بالاخره سرنوشت این باغ به کجا رسید؟ سرنوشت این آدم و باغش؟ چش باز کرد او یصبح ماؤه غورا فلن تستطیع له طلبا و احیط بثمره فأصبح. عذابی آمد، خداوند متعال این باغ رو دگرگون کرد، آب از بین رفت، درخت ها همه تمام شد، دود شد رفت آسمون همش، بعد این آدم یه دفعه اومد تو باغش، فاصبح اومد وارد باغ شد، چشم باز کرد، یغلب و کفه، دستاشو رو هم میزد، متزلزل، بدبخت، بیچاره، عجب، من چه فکر میکردم چه شد؟ من فکر میکردم این ابدیست. یه شبه احمد همون شد، دو شبه آسمون. من فکر میکردم اینا میمونه، این پشتوانه و تکیهگاه همیشگی منه. من فکر میکردم خدا تو قیامت هم اینو به من میده، نه تنها دنیا. من فکر میکردم این بهشت من هم هست. ولی حالا یه بار همه دود شد، تمام شد. یغلب و کفه، دست و دست هم میزد و افسوس. الا ما انفق فیها و هی خاویت و علی عروشا و یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. ای کاش اینقدر حقیر نبودم، ای کاش قدام بودم، ای کاش میفهمیدم. ولی خب این ای کاش ها، ای کاش هاییست که دیگه فایده ای نداره. نعمت از دست رفت، فرصت از دست رفت، کافر شدم، دینم رفت، همه چی رفت، دیگه افسوس فایده نداره. اینه که آدم باید ظرفیت در خودش ایجاد کنه. لم تکن له فئه، دیگه هیچ که به دردش نمیخوره. گروه ها دست به دست هم بدن، میتونه این باقا برگردونن؟ اماش خدا داد، خدا هم گرفت. آب رفت پایین، الان بحث آب بود دیگه. گفتن چقدر 4000 و چقدر 4، بعد کمترین بهره رو شما دارید، اینقدر آب رفته پایین، دسترسی به آب اینقدر مشکل، کی میتونه برگردونه؟ همینه دیگه، کار خداست. باید متنبه شد، باید پناه برد به خداوند تبارک و تعالی، باید باورها را تقویت کرد، باید اعمال را اصلاح کرد، باید نعمتها را درست باش برخورد کرد، با نعمتهای خدا بازی نکرد، نگاه به نعمتها نگاه مؤمنانه باشه. و الا هیچ که به درد نمیخوره. لم تکن له فئه، فئتون ینصرونه، هیچ کس نمیتونه نصرت برسونه، من دون الله و ما کان منتصرا. هیچ، آدم میمونه و بی پناه تو قبر میگذرندش، هیچ کس هم به دردش نمیخوره، هیچ چی هم به دردش نمیخوره. خدایا، حالا این آیه آخریش، این آیه آخریش هم بیفه نگم، خیلی مهمه. خداوند یک نتیجه نهایی میگیره، همین چیزی که عرض کردم، باور. هنالکل ولایه لله الحق، الله اکبر. هنالکل ولایه لله الحق، همه چیز تحت ولایت خداست، همه چیز تحت تدبیر خداست و حق از آن اوست. غافل نشید، لله الحق، هو خیرون ثواب و خیرون عقبا. پاداش ها را او میده، عقاب هم او میکنه. مراقب باشید. جمع‌بندی این آیه و این مثل چقدر زیبا. هنالکل ولایه، همه چی تحت ولایت خدا. لله الحق، حق فقط از آن خداست و بس. او بهش میده، او هم جهنم میبره. همه چی به اراده او و اعمال ما. مراقب باشی خدایا، به حقیقت خودت، به حقیقت اولیات. حالا تعالی مسئله دوم شروع میکنه از همینجا، وضرب لهم مثلا حیات دنیا. مسئله دوم میزنه که دیگه حالا فرصت نیست. خدایا به حقیقت خودت، به حقیقت این قرآن عظیم، این قرآن نورانی، این قرآن درس‌آموز، این قرآن شیرین، شیرین واقعا، به حقیقت این کتاب آسمانی یه تحولی در دلهای ما قرار بده، یه انقلابی در ما به وجود بیاور، نگاه توحیدی ما را تقویت بفرم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.